اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت این کشور، با تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در مورد افغانستان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه طی یک اعلامیه گفته آقای جیلانی در این دیدار برای حمایت از ثبات و پیشرفت افغانها بر رویکردهای مشترک تاکید کرد. تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که سفرش را به 4 کشور منطقه آغاز کرده، روز پنجشنبه با آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، نیز دیدار کرده است. وزارت امور خارجه این میگوید که امور سفارت افغانستان در دیلی نو به گونه عادی به پیش می رود. سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشست هفتوار خود گفت که در کنار سفارت افغانستان در دهلی نو، قنسلگری های این کشور در ممبئی و حیدرآباد نیز به گونه عادی کار می کند. او افزود سفارت افغانستان از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی می کند، نه از نظام طالبان. هیچ کشور جهان به شمول هند حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمی شناسد. دو هفته پیش فرید مامونزی، سفیر گماشته شده افغانستان از سوی نظام جمهوری پیشین در هند، از بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در این کشور خبر داده بود. وزارت امور خارجه پاکستان یک بار دیگر از طالبان خواستار اقدامات جدی در برابر پناهگاه‌های امن اراض افغانان شد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست خبری هفتوار خود گفت که این مهم است که افغانستان در داخل خاک خود در برابر پناهگاه‌های امن اراض افغانان که برای پاکستان خطر ایجاد می‌کنند، اقدامات اساسی و مؤثر انجام دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این ادعاها به تاریخ 17 مایه عقرب گفته بود تأمین امنیت در پاکستان مسئولیت طالبان نیست. محکمه اسلام آباد روز پنجشنبه منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، را برای 7 روز به پلیس سپرد. در این مدت پلیس از پشتین تحقیقات خواهد کرد. پلیس بلوچستان منظور پشتین را در 4 مایه دسامبر در شهر چمن انگام دستگیر کرد که او پس از سخنرانی در یک تجمع اعتراضی مردم بلوچ برای اشتراک در تحصن احتجاجی به تربت می رفت. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، متهم به سخنرانی بر ضد حکومت پاکستان شده و به دلیل تیراندازی محافظانش بر پاکستان و تصادم یک موتر با موتر عامل را دستگیر گردیده است. و شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، 334 تن را که در پیوند به رویدادهای جنایی زندانی بودند عفو کرد. میرزیایف این فرمان را دیروز پنجشنبه با مناسبت 31 سالگرد تصویب قانون اساسی ازبکستان امضا کرد. میرزیایف، رهبر مستبد ازبکستان، هر از گاهی پیش از مناسبت‌های بزرگ عفو عمومی را اعلام می‌کند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نامه جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، به کانگرس. قوای امریکایی که در منطقه حضور دارند، تهدیدهای تروریسم را از منطقه با ویژه از افغانستان نظارت می کنند. این موضوع را با یکی از کارشناسان امور استخبارات نیز تحلیل میکنه. در تحولات بین المللی میشنوید، افزایش ناامیدی میان فلسطینی ها زیاد شده و زیرا که مسیرهای نان و آب در این منطقه قطع گردیده است. ازدواج اجباری نتیجه فقر و ناداری. یک دختر پروانی ازدواج شده در گزارش میگوید
پسرم خورد بود، نه سر احترام و فامیل خودش میفهمید، نه سر احترام و فامیل من میفهمید، حتی قدر من نمیفهمید که یک زن چی حق و حقوق بالا یک شوهر داره.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی روی امواج 19, 21 و 25 متر همین اکنون ادامه دارد. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. رئیس جمهور امریکا می گوید که نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه تهدیدات از افغانستان را زیر نظر دارد. جو بایدن دیروز در نامه به کانگرس این کشور گفته که نیروهای امریکایی برای پاسخگویی به این تهدیدات احتمالی از افغانستان علیه امریکا و منافع آن در خارج از آن از این کشور مستقرند. حکومت طالبان هم را تاکید کرده که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده، متحدان امریکا و سایر کشورها استفاده شود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای نظامی این کشور در منطقه تهدیدات از افغانستان را زیر نظر دارند. آقای بایدن روز پنجشنبه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده درباره استقرار نیروهای آمریکا نوشته که نیروهای آمریکایی برای پاسخگویی به این تهدیدات احتمالی از افغانستان علیه آمریکا و منافع آن در خارج از این کشور مستقرند. در این نامه جو بایدن که به استقرار نیروهای نظامی آمریکا و مبارزه با تهدیدات تروریستی در کشورهای افغانستان، شبه جزیره عربستان، اردن، لبنان، ترکیه، آفریقای جنوبی، کوبا و فیلیپین متمرکز است، نام نخستین کشوری که با آن اشاره شده افغانستان است. رئیس جمهور آمریکا همچنان در این نامه نوشته که عملیات ضد تروریسم این کشور در سوریه و عراق گروه داعش در این کشور را تضعیف کرده است. جو بایدن همچنان تاکید کرده که در صورت نیاز برای دفاع از مردم و منافع آمریکا اقدامات بیشتری خواهد کرد، اما در مورد نوعیت این اقدامات احتمالی جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. حکومت طالبان تاکنون به این نامه رئیس جمهور آمریکا واکنشی نداشته است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره تاکید کرده که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده آمریکا، متحدین آمریکا و سایر کشورها استفاده شود. در همین حال آگاهان امور نظامی، امنیتی و سیاسی با اشاره به روابط آمریکا و حکومت طالبان و حمله آمریکا به ایمن الزواهری، رهبر القاعده در کابل تحت حاکمیت طالبان، میگویند حکومت طالبان باید به گروه‌های تروریستی اجازه اقداماتی را بر ضد کشورهای منطقه و جهان ندهد تا افغانستان و مردمان از پیامدهای احتمالی چنین مواردی در امان باشند. اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی ادعا می‌کند که حکومت طالبان و آمریکا اکنون روابط منظم دارند، اما با آن هم آمریکا در صورت خطر منافع خود احتمال دارد دست به اقداماتی بزند. او به رادیو آزادی گفت:
آمریکا بر وضع در منطقه ناظر است و ایرا مدیریت میکنه و کنترل میکنه. هر از گاهی اگر امریکایا بدانند که منافعشان از افغانستان مورد تهدید مستقیم قرار میگیره، شاید اونا در زمینه کدام اقدامی انجام بدن.
احمد خان اندر، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی، هم میگوید که مقامات آمریکایی هنگام خروج از افغانستان نیز اظهارات مشابه به گفته‌های کنونی جو بایدن داشتند، اما اندر به این باور است که حکومت طالبان برای مسئول ماندن افغانستان به گفته او از حملات کشورهای منطقه و جهان به شمول آمریکا به دلیل تحرکات گروه‌های تروریستی باید بالای گروه‌های تروریستی در افغانستان کنترل داشته باشد. آقای اندر به رادیو آزادی افسود:
فعلا که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آقای جو بایدن دوباره اعلان داشته که اگر از خاک افغانستان با تمامیت ارضی ما خطراتی بوجود بیاد، قطعات ما در حالت آماده باش است و ما میتونیم حمله نمویم. بنان لازم است که امارت اسلامی افغانستان، قسمی که بارها با کشورهای همسایه منطقه و جهان اعلام داشته که خاک ما بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد، با همان موقف خود باید ایستاده شوند.
این در حالی است که بیش از 2 سال از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌گذرد. نیروهایی که برای محو تروریسم به افغانستان آمده بودند، اما تا هنوز نگرانی‌ها از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان پابرجاست. پیش از این شماری از کشورهای آسیای مرکزی بارها از گسترش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده و ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه آمریکا هم جمعه گذشته در گزارش سال 2022 خود گفته که همسایه‌های افغانستان به شدت نگران تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان هستند. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته که هرچند طالبان تعهد کرده بودند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما به گفته این وزارت همچنان به گروه‌های تروریستی پناه می‌دهند.
برای روشن شدن موضوع بیشتر موضوع، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی حکومت پیشین را ساعت قبل با خود داشتیم و مصاحبه ای را با او انجام دادیم. نخواست از او پرسیدیم که نیروهای امنیتی ایالات متحده از راه دور تهدیدها از افغانستان را نظارت می کند. این تا چی حد ممکن است؟
اینا بیشتر برای توجیه چنین عملیات از کشتن ایمن الظواهری که گویا ما اساکر ما در افغانستان نبود، ما تانستیم رهبر القاعده را از بین ببریم، برای توجیه همچین عملیات ها بیشتر از او مثال ها کار میگیرن. اما به نظر ما امکان داره، موثریتش به شک است، چون ما در 20 سال گذشته دیدیم و یا قبل از دیدیم و ما به یاد ماست در 1998 یک حمله بالای مرکز القاعده در خوست کردن، هیچ تاثیری نداشت و بالاخره 2001 واقع شد. دیگه امکان داره اما مسئولیت لازم نخواهد داشت.
شما چی فکر میکنین از افغانستان در شرایط کنونی کدام خطرها متوجه غرب و امریکاست؟
بدون شک با شیوه که امریکا از افغانستان برآمد، این باعث از این شد که تمام گروپ های توریستی که در منطقه است و یا فرا منطقه است، از افغانستان تا خاورمیانه تا افریقا، اینا انگیزه گرفتن و امکانات به دست آوردن. فعلا هم افغانستان تبدیل شده برای یک حب انگیزه و تعلیم دیدن و برنامه گرفتن برای زنو. بدون شک امریکا منعیس یک قدرت که در منطقه منافع خود داره، منافعش قابل ازیه است که گروپ ها بالاش حمله کنن و انگیزه هم دارن و امکانات هم دارد.
در نامه رئیس جمهور امریکا گفته شده که طالبان هنوز هم برخی از گروه های تروریستی را در افغانستان جا داده، و به نظر شما کدام گروه ها در افغانستان بیشتر فعال هستند و آیا همین گروه هایی که فعال هستند میتوانند تهدید را متوجه کشورهای غربی و امریکا بیشتر بسازند، متوجه بسازند؟
ما شما به خاطر داریم که تا آخرین لحظه که قوت های ناتو از افغانستان می برآمدن، جنرال های ناتو و جنرال های امریکا همیشه می گفتن که در حدود 20-21 گروپ تروریستی در افغانستان حضور دارن. دفعتا همین گروپ ها یک سوال پیدا می شود، چی شدن؟ در حالی که اونا به عمق استراتژیک خود افغانستان همین گروپ ها رسیدن. بدون شک تمام از گروپ ها نه تنها که اما سابقه خود نگاه کردن، کمیت سابقه خود نگاه کردن، بلکه به کیفیت کاریشان ها مفزوده شده و معلوماتی که بار بار از طرف بخش مانیتورینگ شورای امنیت ملل متحد راپورایشون که نشر شده، این را می رسانه که گروپ ها نه تنها که کم نشده بلکه بیشتر انگیزه گرفتن و بیشتر به صلاح پیشرفته دست پیدا کردن و فعلا هم ما شما می بینیم منطقه تقریبا همه به شمول پاکستان که فکر میکرد اونا می تانند طالبان را کنترل کنن و از طریق از اونا گروپ های دیگر را کنترل کنن، به این نتیجه رسیدن که افغانستان به یک سیاچاله امنیتی برای منطقه تبدیل شده و بدون شک امریکا در منطقه منافع داره که و همچنان در فرا منطقه میتونه او هدف قرار بگیره.
رحمت الله نبیل، کارشناس امور استخبارات و رئیس عمومی ریاست عمومی استخبارات پیشین افغانستان.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که زنان افغان که توسط طالبان بازداشت میشوند مورد رفتار ظالمانه از جمله شکنجه قرار میگیرند. این انستیتوت با نشر گزارش بروز پنجشنبه همچنان گفته که طالبان در 28 ماه حاکمیتشان زنان و دختران را از حقوقشان محروم کردند. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید هر گونه تخطی زنان از سیاست‌های به گفته این انستیتوت ظالمانه طالبان اغلب با آزار، ایجاد ترس و آزار کلامی و فیزیکی که توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان سازماندهی شده روبرو می شود. این انستیتوت با نشر گزارش به روز پنجشنبه گفته که طالبان در 28 ماه حاکمیتشان حقوق زنان و دختران را از بین برده و محدودیت‌های شدید را در مورد تحصیل، کار و آزادی گشت و گذار آنها اعمال کردند. آنچه حکومت طالبان همواره رد کرده و گفته که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین کرده است. انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که وقت زنان افغان توسط طالبان بازداشت میشوند مورد رفتار ظالمانه از جمله شکنجه قرار میگیرند. شماری از زنان معترض که تجربه زندان طالبان را دارند نیز میگویند که در جریان اعتراضاتشان با لاتکوب شدید روبرو و با بسیار توهین و تحقیر مورد بازداشت قرار گرفتند. قیاسایی یکی از آنان چشم دیدش از زندان طالبان را با رادیو آزادی چنین شریک ساخت.
در زندان‌هایشان هم هیچ گونه حقوق بشر در نظر گرفته نمیشه و زندانی با وکیل با فامیلش دسترسی نمی داشته باشه، حتی حق دفاع از خود نمی داشته باشه، با شوک برقی، با لات و کوب، با توهین و تحقیرها، با شکنجه های روحی و جسمی طالبان مواجه میشه.
این در حال است که پس از نشر گزارش‌ها در مورد وخامت وضعیت صحی برخی از فعالان حقوق زن در زندان‌های طالبان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد بازداشت‌های به گفته این سازمان خودسرانه و درازمدت فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس ادعاها، جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر امسال بازداشت شدند. حکومت طالبان با آنکه اعتراضات روی جاده زنان به خاطر اعاده حقوقشان را ممنوع و معترضان را سرکوب کرده، اما تاکنون گرفتاری این زنان معترض را تایید یا رد نکرده است. شماری از مدافعان حقوق بشر و زنان میگویند خشونت‌ها در برابر زنان در افغانستان بی‌اندازه زیاد شده و آنها از حقوق و آزادی‌های اساسی ایشان محروم شدند. سیما سمر از مدافعان حقوق بشر و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو زودی با ابراز نگرانی گفت که ناامیدی از عدم موجودیت میکانیزم‌های حمایتی سبب شده تا زنان مجبور به تحمل این همه خشونت ها شوند.
اکثریت وظیفه وزارت امر معروف نهی از منکر محدود کردن آزادی ها و حقوق زنان است و از بین رفتن کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر میکانیزم هایی که برای حمایت از حقوق زنان بود، متاسفانه همگیش اینا از بین بردن و مشکلات زنان چندین مرتبه بیشتر ساخته، به خاطر که هیچ مرجعی که از اینا حمایت بکنه وجود نداره.
حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع قرار داده، پوهنتون‌ها را برای آنها بسته و آنها را از کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، فعالیت‌های سیاسی و حضور در اجتماع منع کرده است. اما طالبان همواره از تامین حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام سخن زده و درخواست‌های جهان برای تغییر سیاست‌هایشان در قبال زنان افغان را ناشنیده گرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال گزارش از تحولات منطقه. دیروز پنجشنبه ناامیدی ها میان فلسطینی ها که مسیر های تامین غذا و آب آشامیدنی بالای آنها مسدود شده است در حال افزایش بود. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی در مناطق شهری درگیر نبردند. بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
در حالی که بیشتر راه‌های تامین غذا و آب آشامیدنی بر فلسطینی‌ها مسدود است، روز پنجشنبه ناامیدی میان آنها در حال افزایش بود. اسرائیل یک هفته پس از آن که عملیاتش را به نیمه‌های بخش جنوب غزه گسترش داد، سازمان ملل متحد گفته است که هیچ منطقه امنی در غزه باقی نمانده است. ده‌ها هزار نفر به دلیل درگیری‌های شدید در خان یونس و مناطق اطراف آن در جنوب غزه جبران از مناطقشان آواره شدند و مسیرهای تامین و آب آشامیدنی برای بسیاری از آنها مسدود شده است. حدود 80% نفوس این منطقه پیش از این نیز از خانه هایشان به مناطق دیگر آواره شده بودند. ابراهیم النجار که از شهر غزه به منطقه دیرالبله آواره شده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است داروی ویژه بیماری قلبی نیز برایش پیدا نمی شود.
لحتی الان مریت على تقریبا 8 صیدلیه.
تقریبا به 8 دواخانه رفتم. یک نوع داروی ویژه برای قلب نیاز داشتم که پیدا نمی شود. تنها یک پاکت گرفتم. زمانی که پاکت دوا تمام شد، وضعیت سی هم نیز با آن بدتر شد. به علت افزایش تعداد نفوس، قحطی شدید هم در حال افزایش است. یک علت آن ورود بیشتر مردم از شمال به ویژه دیرالبلح است.
یعنی ایشی غیر طبیعی، اسعار مش طبیعیه.
وزارت صحت غزه تحت سلطه حماس روز پنجشنبه گفت که تعداد فلسطینی‌های کشته شده در حملات اسرائیل از 7 اکتبر تا اکنون به 17200 نفر رسیده است، اما مشخص نشده است که چه تعداد از آنها غیر نظامی و چه تعداد دیگرشان افراد مربوط به گروه حماس هستند. از سوی دیگر شاخه نظامی حماس روز جمعه گفته است که عملیات نجات نیروهای ویژه اسرائیل برای آزادی گروگان اسرائیل را خنسا کردند. این شاخه حماس گفته است در درگیری نوار غزه به تعداد زیاد از سربازان تلفات وارد کردند و شخص گروگان نیز در این رویداد کشته شده است، اما اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده است. اردوی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات زمینی در 20 اکتبر 92 سرباز در جریان جنگ غزه کشته شدند. گروه حماس در 7 اکتبر با حمله به اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 نفر دیگر را گروگان گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان که فقر شدید اقتصادی یکی از پیامدان روی داده است، بسیاری از خانواده ها به دلیل ناداری به ازدواج اجباری دختران خردسنشان تن می دهند. در این گزارش با یک دختر 15 ساله مصاحبه شده که یکی از قربانی ها است.
شکایت زیاده از فامیلم دارم، خیلی ناراحت هستم که چرا وقتی خواست منه بود مرا مجبور کردن که ازدواج کنم.
سرایا محمدی 15 ساله باشنده قریه سوفیان لغمانی از مربوطات مرکز ولایت پروان یکی از دخترانی است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید با اجبار از سوی خانواده‌اش در 14 سالگی به عقد ازدواج درآورده شد.
خواستگارای زیاد داشتم، معنی میخواستم بگرم چون سن قانونی من پوره نشده بود، یک عقل هوشه که یک دختر بالغ باید داشته باشه او را نداشتم، اما پدر و مادر مرا مجبور ساختن چون گفتن تا که تونی میگیرید سنت تو دیگه پوره است، این سن قانونی و این سن 18 و 19 یا اصلا به ما مهم نیست، دختر که جوان شد باید عروسی کنم. ما مجبور شدم که عروسی کنم و پسر را گرفته بودم. سن از اون تقریبا 16 ساله بودک، دیگه هر دوی ما سن ما خورد بودک.
خانم محمدی در ادامه بیشتر میگوید.
وقتی که عروسی کردیم جون افکار ما با هم دیگه یکی نبودک، فکرهای ما متفاوت بودک، من نمیتونستم حرفای زی را قبول کنم، من نمیتونست که حرفای من را قبول کنم. باعث جنجالای زیاد شد در زندگی ما چون او پسرام خورد بود، نه سر احترام و فامیل خودش میفهمد، نه سر احترام و فامیل من میفهمد، حتی قدر من نمیفهمد که یک زن چی حق و حقوق بالای یک شوهر داره و من ایره ترک کردن نمیتونستم که یک مرد بالای زن چی حق و حقوق داره.
خانم محمدی میگوید که بعد از ازدواجش مدت یک سال با شوهرش زندگی کرد، اما این مدت زندگیش را با خشونت و ناراحتی سپری کرده که بالاخره منجر به طلاق شد. او میگوید نگران دختران دیگر است که با سرنوشت وی دچار خواهند شد.
مدت یک سال میشه که ما طلاق گرفتیم و دیگه فعلا در خانه پدرم هستم و دیگه من خیلی ناراحت هستم از این خانوادهایی که مثل خانواده ما دخترایشان به سن خورد به ازدواج میتن و همه قسم عاقبتشان مثل عاقبت ما میشه. باید خانواده ها گوش کنن که دخترهایشان به سن بلوغ که رسیدن خب عقلشان کامل شده، برزو به شوهر بتنش چون که زندگیشان خوش و آرام بگذره، نه مثل زندگی ما که تباه و برباد شد.
در قانون افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و اما در قانون بین‌المللی در بیشتر کشورها برای دختران 18 سال گفته شده است. حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته با صدور فرمان ازدواج اجباری دختران را ممنوع اعلام کرد، ولی در این فرمان سن ازدواج برای دختران ذکر نشده. در اوضاع بحرانی کنونی افغانستان، خانواده‌های زیادی در این کشور برای نجات از گرسنگی یا مجبور به فروش کودکانشان شدند و یا هم دختران خردسالشان را همانند سریا به عقد ازدواج درآوردند. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان نیز به تازگی اعلام کرده است که بیشتر از 4 میلیون کودک افغان با کمبود جدی مواد غذایی روبرو هستند. در مورد افزایش موارد خشونت‌های ناشی از ازدواج اجباری دختران در ولایت‌های شمال کابل، در حال گفته می‌شود که منابع و ادارات مسئول در حکومت محلی طالبان در مورد آمار دقیق قربانیان این خشونت در دو سال اخیر معلومات نمی‌دهند. برخی از فعالان حقوق زنان به این باورند که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان که فقر شدید اقتصادی یکی از پیامدهای این رویداد است، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناداری و ازدواج اجباری دختران خردسنشان تن می‌دهند. مریم سعیدی یکی از این فعالان حقوق زنان است.
این نوع هنجاری‌های اجتماعی از خود دلایل متعدد دارد. فقر حاکم در خانواده‌ها، سطح سواد پایین در میان اعضای خانواده و حتی در میان طرفین قرارداد ازدواج، حتی استحکام روابط خویشاوندی و اجتماعی در میان خانواده‌ها که بسیاری از اطفال را حتی در سن بسیار کوچکشان یکی بر دیگر نامزد می‌کنند و اونا زمانی که بزرگ بشن مجبور هستند بدون رضایت خودشان و به خاطر رضایت اعضای خانواده‌شان تن به ازدواج دهند.
بانو سعیدی همچنان میگوید که محروم ساختن دختران از رفتن به مکتب یکی دیگر از دلایل بزرگ این فاجعه است.
بدتر از این، آنچه امروزه از زمینه را بر افزایش آمار چنین پدیده شوم و ناوهنجار اجتماعی که همان ازدواج اجباری و زیر سن هست مهیا ساختن، بند شدن دروازه های دانشگاه ها و مکاتب برای دختران در افغانستان هست، زیرا خانواده ها معتقد به این مسئله هستند که حالا زمانی که اینا از درس باز ماندن دیگه باید به هر نحو ممکن ازدواج بکنن، ولو که اگر سنشان را پوره نکرده باشن یا رضایت نداشته باشن.
بانو سعیدی برای اینکه جلو ازدواج‌های زود هنگام و اجباری گرفته شود، چنین راه حل پیشنهاد می‌کند.
آنچه می‌تونه به عنوان راه حل از این امر حداقل کاهش بده ایره و جلوگیری بکنه، در قدم نخست بر سال جدید حکومت سرپرست در افغانستان زمینه تعلیم و تحصیل را برای دختران فراهم بسازه تا از یک طرف دختران دیگه با یک آینده روشن مواجه شوند و از طرف دیگه سطح آگاهی در میان جوانان و خانواده ها بلند بره. در قدم دوم برای بلند رفتن سطح آگاهی مردم پیرامون ازدواج، فلسفی ازدواج و مهمتر از همه این که دختران و پسران هر دو حق انتخاب را از دیدگاه اسلام دارند، و سوم این که باید سطح اقتصاد خانواده ها بلند برد.
در حالی که صدها تن از ایران برگشت خورده و همه دار و ندار آنها در آن کشور باقی مانده، تعداد دیگر برای رفتن به ایران پول خرج می کنند. گزارش داریم که با صدای ازدحام مردم آغاز می شود.
اینجا شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز افغانستان و یک از مهمترین استقادگاه های قاچاق انسان به ایران است. سمی ولا از مزار شریف آمده تا راه مهاجرت را از مسیر قاچاق به ایران در پیش گیرد. او می گوید که از دشواری های مسیر قاچاق می داند، اما ناداری و بیکاری رای دیگر برایش نمانده است.
کشتن هست، زخمی هست، دویدن غلطیدن هست، بندی شدن هست، هر روز هر حال سر ما افغانه هست. بخاطر چی؟ اینجا کار نیست، غریبی نیست، ده نفر نانخور هستم، فامیدی؟ نامزاد هم هستم. دیگه این حال خودتان فکر کنیم، دیگه مجبور نباشیم چی کنیم؟
سمیولا و دوستانش مانند هزاران تن دیگر مسیر را در پیش گرفتند که ممکن به قیمت جانشان تمام شود. اما گوشه دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز بیانگر داستان دیگرگون است. شمار از مهاجران افغان از ایران رد مرد شده و بازگشتند. کارگران خسته، ناامید و با دستان خالی دوباره به خانه برمیگردند. یمایی که دیگر از مهاجران اخراج شده از ایران به رادیو آزادی چنین میگوید:
پلیسش آنقدر بیرحم است، آنقدر بیرحم است که از چیز نمیه. وضعیت خیلی خراب است. دو ماه پیش رفته بودم قاچاق رفتم، یک متر نمیشد پاس آمدیم. کل پیسای ما را اونجا مونده. صاحب کارا زور میگه برات بگی پیسا نمیتیتا.
فراتر از این، اثرای به گفته خودش از ضربه و شتم بر سر صورت صفی الله باشنده اصلی جوجان نشانی از بدرفتاری است.
چند دقیقه پیشتر اونجا داخل موتر ما رو چند قمچین زد. ما گفتیم از خاطر چی زده؟ برا گرفته یک دم مرا بالا کرد در روی زمین زد. موتروان فلش اونجا که آمده یک دم گرفت در روی زمین سرم دستن کرد.
بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، در اواخر سال گذشته میلادی نزدیک به 4.5 میلیون مهاجر افغانستان در ایران زندگی می کنند که اکثرا غیر قانونی رفتند. بر اساس آمار ارائه شده سوی مقامات محلی طالبان، ماهانه 10,000 تن از ایران برگردانده می شوند که اکثر آن به گونه اجباری است.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم. در ادامه برنامه مهمان آزادی را میشنوید، اما نخست خلاصه خبرها. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت این کشور، با تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، درباره افغانستان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه طی یک اعلامیه این را بیان کرده است. وزارت امور خارجه این میگوید که امور سفارت افغانستان در دیلی نو به گونه یادی به پیش می رود. سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشست افتوار خود گفت که در کنار سفارت افغانستان در دیلی نو، کنسولگری های این کشور در ممبئی و حیدرآباد نیز به گونه عادی کار می کنند. وزارت امور خارجه پاکستان یک بار دیگر از طالبان خواستار اقدام جدی در برابر پناهگاه های امن اراس افغانان شد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست خبری در این مورد گفت. محکمه اسلام آباد روز پنجشنبه منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتونها، را برای 7 روز به پلیس سپرد تا در پلیس در این مدت از پشتین تحقیقات می کند. پلیس پشتونستان منظور پشتین را در 4 دسامبر در شهر چمن هنگام دستگیر کرد که او پس از سخنرانی در یک تجمع اعتراضی مردم بلوچ برای اشتراک در تحصن احتجاجیه به تربت می رفت. و شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، 334 تن را که در پیوند به رویدادهای جنایی زندانی بودند عفو کرد. میرزیایف این فرمان را دیروز پنجشنبه به مناسبت 31مین سالگرد تصویب قانون اساسی ازبکستان امضا کرد.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات، خبرنگار افغان مقیم پاکستان، دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شما بای رادیو آزادی. تشکر از اینکه من به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار صدف، که در رسانه ها به مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم، و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او بس ما دامی مکتب ما را در افغانستان فرا گرفتیم. و بس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 هم رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب. به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
ما در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری. و زمانی که استاد دری وارد شدم همیشه باز من میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه مندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب من در رسانه برم و خبر بخونم در تلویزیون. باز استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود بر من، او را به علاقه مندی میخواندم.
چطور علاقمند رشته ژورنالیسم شدی و چرا میخواستی که در آینده یک روزنامه‌نگار و ژورنالیست باشی؟
روزنامه‌نگاری خودش یک علاقه خاص است بر من اصلا تلویزیون ملی را وقتی دیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون میدیدم در پاکستان زیادتر، و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را بخواد جلب کرد. یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم، اما امی که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه من میشدم و وقتی تا آن اون تصویر در ذهنم میاد نیم امی تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پرر مادرم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم. و همچنان یکی سرای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار روز داشتم، همیشه اخبار گوش میکردم به تلویزیون ملی و همچنان صدای یکی از گویندهایی که در سرای آلمان بود شم مایل،
بله،
صدای از اون بسیار گیره بود و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه‌نگاریتان بعدتر سوالات دیگر هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
من کودک شوخ نبودم، کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم امروی خواهرم، یک جا بود خواهرم خاطرش جمع می بود که کارخانگی مرم، خواهر کلانم ناشته کرده، فاطمه کارخانگی من ناشته کرده. وقتی به معلم نشان می داد کارخانگی خودم می گفت یه دو خط یک سان است، می گفت چرا خودت ناشته نمی کنی؟ خواهرم بسیار خورد بود رو در مکتب قبول نمی کرده.
بله.
بعد به خاطر از این که والدین من گفت که ای دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهی شما اونا قبول کردن دیگه. باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره فراغ میشدم، برام تعایب در نظر میگرفتن، چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میایه و قلم به دست گرفته بودم، اولین بار که یادم میایه
بله
کودکیم قلم برات گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم میکردم اما قدر زیاد شوخ نبودم. من اگه در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم، این خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن و تشویق میکردن، زیاد میگفتن و ما شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ میکردم، بازار که دوست میداشت که از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه رسمان بازی زیاد دوست داشتم. بعضی وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستایم. دیگه گیم دوست داشتم، بعضی وقت گیم میزدم، فقط اما قدر.
فاطمه جان کار روزنامه نگاری را آیا بعد از این که فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم. چون یادم میاد یک سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار همراه مادر جانم به تلویزیون آریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از اینکه سن مخاط بود و صدای پخته نداشتم میگفتن که خودت سنت خورده باید یک اندازه سنت کلام شده بعد از اینکه پنتون خواندی بعد از میشه که باز یک بار مراجعه بکنی، یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنم. او دوره بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با اینکه درس شروع کردم به رسانه های مختلف سی وی ارسال کردم، میرفتم و حتی میرفتم همراه رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم، همراه مدیرایشان صحبت میکردم، میگفتم که من علاقه‌مند هستم، واقعا میخوام که در رسانه کار کنم و میشه که امروز شما کار کنم. همزمان روی که رشته ژورنالیسم ما میخوام مصروف شم و همین دوره ترننگ میال میخوام ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون مایوان در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه‌نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم، یکی از تلویزیون های سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من ازشان خواهش کردم که من علاقه من بستم در بخش خبر کار کنم. قبل از این برنامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نریشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم، اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار اونا بر من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من در تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد او روز یادم نیه که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای من بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از این که صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر ما می گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شده باز خبر بخوانی، هنوز سنت خورد است بر ما می گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخوانم.
و همون روزه که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
او روز آرزوی من برآورده شده بود. او روز بسیار خوش بودم. خانواده به من تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره با آرزوی که دستی موفق شدی. او روز فامیلم بر من توفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم من محکم با آغوش گرفتیم و بسید و بالاخره به من آرزوی رسیدی ما برات افتخار میکنیم. واقعا بسیار خوشحال بودم. هم همکارانم به من تبریکی داده بودن و بالاخره صدف جان محقق شدی. من چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما همی خواهشش بود، البته استاد که در رسانه بر ما ترنگ میداد، که نام مستعار اگر برتان بگذارین خوب است، محفوظ می باشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورست ها بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برکان خوب نیست، به همین دلیل نام مستعار برکان خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به همین خاطر من در رسانه ها به نام صدف می شناسه همگی دیگه. بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی، بالاخره موفق شدی و من او رو بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و برشان گفتم بله من روز واضح رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از او روزها داری؟
خاطرات تو بسیار زیاد میباشه، خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از این دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم برای اولین بار یک متن داده بودم که باید ایره تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی، چون ای خانم چی رو میزنه، باید تمثیل بتانی، صدایش دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چرا کم باید یعنی این رقم دوله کنم. بعد باز اونا برای من یاد می دادن، برای من گفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گپ بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ زده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تا بال نمی تونستی دقیقا چطور تونستی موفق شدی. بسیار با من جالب بود. دیگه یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم، یعنی هر قدر دایرکتر کوشش میکرد میگفت میتونی باید نفس نگیری و در این که اما مکن من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی اما تو مستقیم رفتم متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با مصدای اما کسی که سریال کار کرده بود، یعنی خوبتر تونستم دوبله بکنم و امو بود که کلگی و فین بلاخره محفظ شدی را میتونستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی که تحیه میکردم و برنامه بامدار خوش او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تحیه بکنم و یک روز انوای دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یه گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه برای من گفت که با این سن خورده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری، یک موفقیت است که هر کس یعنی شوق شداره اما استعداد نداره. خودت هم شوق داری ماشاءالله و هم استعداد داری هم میتونی که خودت برسنی، کوشش میتونی. دیگه باز دکتر صاحب الکوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم، برنامه بامداد خوش به بخش خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر صاحب گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر سزومه چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم اون لینک روان کن. بعدش
بله.
برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه داده نشده متفانه اگنی ما برای تمیلین که روان میکردم دیگه همولین که برنامه رو برش نتانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خودت برنامه گفته بودی که من نمیدام دیگه چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیشه
بله.
به مدود زمان بودی موضوعات تجربه کرده میره
و تا فعلا اون لینک روان نکردین برشان؟
بله تا فعلا اون لینک روان نکردین نتونستیم روان کنم. بله. بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در نیک مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه می آمد و ساعت 9 بجه که می آمد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند بلند با خود تمرین میکردم و همکاران کسی نبودن. دلیل دیگه ساعت 9 بجه همگی می آمد و جلسه خبر دایر می شد و روزنامه نگارا می رسن دنبال گزارش و گوینده خبر هم استودیو می رفتن به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. باز من راحت میشیشتم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبرها را مرور کردم میرفتم پیش خود. باز آقای رضایی برای ما میگفت که سرور جان امروز خبرها را خوبتر میتونی بخوانی، بیا یک بار ببینیم چطور خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برای ما میگفت هنوز مشکل داری نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی، کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه به لهجه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل ساز است و ما باید کوشش کنی که با موشه ایوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از او وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم و خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتن که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میتونی، خودت باید بدری بسط و دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد این من تمرین کرده دوباره یعنی واژه هایی که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با مصطفی که تلویزیون خورشید خبر میخوان و مصطفی ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
زندگی خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روز که بسیار باید ماندنی بود بر من، استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم، هر جای گوه هست صدای مرا اگمش و احترامات مرا پذیرا شوند، استاد نیکی بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوب می کرد، استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم بر استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا دفتر در افغانستان روز معلم اینا را تجلیل نمی کنن، بجز از مکاتب، حتی در دانشگاهی روز تجلیل نمی کنن، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنن. من خواستم که متفاوت عمل کنم، گفتم از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق می گشتم در کابل که بتانه تصویر استادمون را مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی را بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی را باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش شاید بسیار خوش شده. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته بود عملی کردم و یک کیک بر استاد در نظر گرفتم، همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلم در دفتر تجلیل بکنه و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد و امور روز ما بر یک شعر دکلمه کردم بر روز معلم، البته دکلمه کردم. دیگه استاد گفت که سارف جان دبای جنسی کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقتی که باقی میتونم ببینم که یک کاغذ هست، میگه یعنی او پیش خود فکرم کرد که دیگه کاغذ چی باشه، تعجب کرد. وقتی کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از ما زیاد تشکری کرد. گفتم استاد اخ شما بسیار زیادت، من خود خواستم یک توفه کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکارای امروزی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، رو خاطر حال دلتنگ میشم، واقعا زیاد دلتنگ تنگ میشه و همین مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت روزا واقعا دق آوردیم، میگم کاش که اما روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مثلا من زیاد فعالیت من در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود، دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت میگذاشتم و زیادتر وقتم در افتر کار میکردم و علاقمندی. امروز که یادم میاد پشت روزا گریه میگیره، نگم ای کاش این تحولات نمیامد، ای کاش طالبان نمیامدن و ما میتونستیم موفقانه به کار خود رفتر ادامه بکنیم، ای کاش کشور ما امنیت میداشت، ای کاش همکارای ما در رفتر از دست نمیدادن، ما همکارای ما در اثر انفجار از دست دادیم و اون خونین‌ترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در اون سال من هر روز که دفتر میرفتم گریه میکردم، حتی وقتی که میدیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس میکشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس پشت کامپیوتر بود، او صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبا بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و در این مسافرت بسیار دشوار بود برای من، سخت بود چون من از طالبا بسیار میترسیدم در افغانستان. وقتی فیرای هوایی شده بود در 31 اگست فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن. و با فامیلم میگفتم من چطور کنم، من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم گرفت که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من باید تیم توسط یک تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای من هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدن که بشنون، یعنی که اگر شدیدن تو یا سهل انگاری کردن یا نمیتونستن برای من همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنن. چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلات مزیاره. طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن. مثلا نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه. واقعا سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت می باشه دیگه. ما مشکلات زیاده رسپری کردیم همونطور که برتان گفتم و ادمی اواخر از پلیس پاکستان بسیار می ترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبا بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاد را متحمل شدن میرم و در این آخر من گریه کردم میرم. و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم. حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمیرم. و در اون وضعیت من شفاخانه رفته بودم و در شفاخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم در گردم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه من از دنیا میرم و به خانوادیم پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که من شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم. اما دوباره صحتم بهتر شد، خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برام گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خودت تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کن به خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما استراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا سبب میشه که یک مشکل بر انسان خلق شده، مثلا مشکلات روانی و از این قبیل. و این سبب شده بود که من توی یک حالت پیدا بکنم و یکی از بهترین خاطرات من دوری مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات ما تجربه میکنم در پاکستان و فعلا من وضعیت خوب ندارم، من وضعیت خوب ندارم و کوشش میکنم که یک راه برونده بر خود پیدا کنم. که 2 سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، برای یک خانم آسان نمی باشه. میخوایم راه حل و خود پیدا بکنم که حداقل سرنوشت ما معلوم شود و بتانم که دوباره کارهای رسانه‌ای خود را شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم. البته ناراحت به ای هستم که در مسافرت من خاطر خوب نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شوه و دوباره خاطرات خوب شروع شوه و آرزو من این است که ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همو رقم بدرخشه و جوانای ما محقق شوند، بیشتر ادامه بکن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزوی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانای ما مثل من آرزوهایی داشتن، من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانما و بانوای افغان، اما ناتمام باقی مانده. میخوایم که داینده به خیر امی برنامه های من به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم. یکی از آرزوهای من است. بسیار تشکر از برنامه تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است، با بقیه برنامه های ما باشید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.